بفرمایید.
سلام استاد.
سلام،
وقتی شما بخیر باشید جناب تقوایی. خوبی دار الحمدلله.
خواهش میکنم، زنده باشید.
خواهش میکنم، صدقات شریفتون شدن. هم خرابی هستم، خبرنگار زمین سپهر غرب. جناب تقوایی، ما سوژه‌ای رو در حوزه محیط زیست دنبال میکنیم و اون اختزاعات زیست محیطی تالاب هاست. مزاحمتون شدم، با توجه به تخصص شما در این عرصه چند دقیقه وقت شریفتون رو بگیرم اگر امکانش وجود داشته باشه.
خواهش می‌کنم، فقط امکانش هست ما بعد از ظهر صحبت کنیم، ساعت 1:30
باشه. من از همدان مزاحمتون میشم تا حد چند دقیقه، چون برق اینجا متاسفانه میره شرمندتون میشم. اگر امکانش وجود داشته باشه چند دقیقه وقتتون رو بگیرم.
بسیار بفرمایید.
عزیزی سلامت باشید ان شاء الله. ممنونم. استاد، من نخستین سوال، تالاب‌ها چه نقشی در حفظ تعادل اکولوژیکی و تنوع زیستی دارند و چه عواملی باعث شکل‌گیری و پایداری تالاب‌ها میشه؟ منابع آب، پاک، پوشش گیاهی و مباحث اینچنینی. هستم خدمتتون، بفرمایید.
خواهش میکنم. من یه توضیح کلی بخوام خدمتتون عرض بکنم. تالاب‌ها به عنوان یکی از با ارزش‌ترین اکوسیستم‌های طبیعی شناخته میشن که نقش بسزایی در تعدیل دمایی و در واقع رشد و نمو و در واقع تقویت دایورسیتی زیست بوم داره. دایورسیتی بخوام بگم در واقع معنیش تنوع زیستی میشه دیگه.
بله.
چون تالاب‌ها بستر مناسبی برای در واقع رشد و نمو و انواع گونه‌های جانوری گیاهی هستن. از این منظر خب تالاب‌ها در واقع حتی در مقایسه با جنگل ها و سایر اکوسیستم ها از ارزش بالاتری برخوردار میشه. این حالا کلیتی موضوع تالاب ها. سال بحث دوم سالتون بود که چه عوامل باعث تخریب میشن
و عوامل شکل‌گیری و پایداری تالاب ها میشن.
آها، بحث پایداری تالاب ها. ببینید تالاب ها نکته ای که دارن این هستش که خب در اثر یک سری اتفاقات حالا عوامل انسانی و عوامل طبیعی پایداری تالاب در واقع دچار مخاطره میشه. ما نکته مهمی که هستش اینو در نظر بگیریم، نوعا همه دریاچه ها و تالاب ها و دریاها یک عمری دارن. به طور مثال بخوام عرض بکنم خدمتتون، برای دریاچه ارومیه مثلا برآوردی که شده بوده مثلا چند میلیون سال مثلا عمر این دریاچه باشه. اما نکته ای که وجود داره اینا تو چرخه های طبیعی در واقع با توجه به اتفاقاتی که میفته، تغییر اقلیم و حالا اتفاقاتی که حالا انسان ها رقم میزنن، این اتفاق میتونه بیفته که ما شبیه تالاب جازموبیانی که الان داریم یا خیلی جاهای دیگه، اینا دیگه از دیگه اطلاق تالاب نمیشه بهشون کرد، عملا شدن پلایا، یعنی سطح های در واقع سطوح مسطحی شدن.
بله.
که عرضم به خدمتتون که دیگه یه ما تو بارش های فصلی بیاد یه پهنه آبی میبینیم، اما عملا دیگه اون خاصیت عرضم به خدمتتون که حالت نردکی و کاسهی که تالاب داشته به این رفته، بر اثر رطوباتی که نشسته سطح مسطحی شده.
بله.
این خب در واقع ما میتونیم دیگه اون موقع در واقع مرگ تالاب در نظر بگیریم. این حالا کلیت اولی که حالا من به نظر من در توضیحات این بخش
بکنی کافی. اشاره فرمودید به تغییرات اقلیمی و فعالیت های انسانی. چطور این در واقع دو مؤلفه شرایط نابودی تالاب ها رو به دنبال دارن و در این حال چه گونه های جانوری به طور خاص به تالاب ها وابستن؟ چرا؟ الو؟
الو الو،
ببخشید.
خواهش می‌کنم. تو سوالت می‌پرسید. من قسمت اول شده بود و دومش اساسا تیم خودم تو. خب قسمت اول بحث در مورد تغییر اقلیم بود. درسته؟
بله.
من خودم تغییر اقلیم خدمتتون عرض بکنم. کلا پدیده تغییر اقلیم مهمترین نکته‌ای که داره، خب یه مقدار حالا شاید در گذشته، شاید یک دهه پیش روی وقوع تغییر اقلیم ابهاماتی مطرح بود، اما الان دیگه در بحث تغییر اقلیم عملا همه متفق القول هستن و میدونن که این پدیده اتفاق افتاده و در واقع اوییدنس بیس ما میشه این پدیده رو اثبات کنیم که به وقوع پیوسته بر اساس شواهد و تجربی که در اختیار داریم. علی ای حال از این بحث خواهم بگذرم، نوسانات اقلیمی که ما داریم همه جا میبینیم، اتفاقاتی که همین الان شما میبینید، همزمان توی دیترویت آمریکا هم سیل اومده هم یخبندان شدید شده، این پدیده های حدی یا پدیده های فرین طبیعی چیزی هستش که شاید ما دو دهه قبل نمی دیدیم یا خیلی به ندرت مشاهده می شد. اما الان ما تقریبا می تونیم این مسئله رو ببینیم. یعنی مثلا به طور مثال بخوام با سال حوزه ارومیه رو برای خدمتون مثال بزنم، یکی از کارکردهایی که من برای سال خواهر کردم خدمتون بحث تعدیل دمایی بود. الان ما تو منطقه آذربایجان هم تابستون های گرمتری داریم هم زمستون های سردتری داریم. نشون میده که اون در واقع کارکرد اکوسیستمی تالاب که تعدیل دمایی بود ما از دست دادیم. حالا این تغییر اقلیم چی کار میکنه؟ تغییر اقلیم با در واقع افزایش گرمایش سرعت تبخیر رو بیشتر میکنه و این چرخه آب که در واقع ارزم خدمتون که اون چرخه متراکم سازی قطرات آب توی جو که بعد تبدیل بشه به بارش و بخواد در واقع به صورت بارش و روان آب منابع آب مورد نیاز برای تالاب و حال کل اکوسیستم رو تعمیر بکنن رو این رو کاهش میده.
بله
الان به طور مثال ظرفیت گرمایی دریاچه ارومیه 120 سانت اشاره میشه. یعنی عملا ما اگه 120 سانت آب بریزیم در واقع همش تبخیر رو از اینجا به بعد تازه میره واسه سیل به پهنه 5000 کیلومتر مربعی در نظر بگیرید.
بله استاد فعالیت انسانی چطور در واقع موجبات نابودی تالاب ها رو به دنبال داره؟
ببینید من بخوام این تخصص بخش کالیت انسانی هم خدمتتون عرض بکنم. عرض کنم خدمتتون تالاب ها هر کدوم یک در واقع دوره عمر و دوره حیاتی دارن. مطالعات 13000 ساله‌ای که توی دریاچه ارومیه اتفاق افتاد نشون داد که این دریاچه تو دوره های مختلفی در واقع با توجه به سالهای ترسالی و خوشسالی مساحت های متفاوتی داشته. اما چیزی که ما توی 40 سال اخیر دیدیم این هستش که به طور متمرکز از سال 74 به این ور عملا میشه توی 29 سال اخیر دیده شد که این روند یک مقدار متفاوت هست از روندهایی که تو گذشته ما دیدیم. عملا در واقع روند خشکی دریاچه به صورت دریاچه به سمت خشک شدن و کاهش مساحت خیلی بیشتر از اون روند دراز مدتش داره طی میکنه. عددهای بارش رو که کنار میذاریم نشون میده که با توجه به در واقع رکوردهایی که در خصوص بارش ما حداقل توی چند دهه اخیر داریم تفاوت معناداری اتفاق نیفتاده بوده در زمینه بارش.
بله
یک مقدار کم شده بوده 10% بارش پیدا کرده. اما این چیزی که ما در واقع توی کاهش مساحت داریم میبینیم خیلی بیشتر از این حرفه. خب پس این نشون میده که ما باید دنبال عوامل دیگه ای بگردیم. ما حالا خب یه بررسی که میتونیم بکنیم سطح زیر کشت عملا 2-3 برابر شده در توی 5 دهه اخیر تو منطقه و خب این حالا من میخوام کیس مثال ارومیه رو میزنم. خب خودم چندین سال تو این زمینه فعالیت کردم خب بیشتر دارم گونه کیس استادی هستش که دارم مثال از میکنم خدمتون که نشون میده که در واقع یه عوامل دیگه هستش. و ما این نکته ای که میبینیم اینه که سطح زیر کشت در منطقه 2-3 برابر شده و الگوی کشت هم متفاوت شده. در گذشته ما بیشتر اون منطقه در واقع الگوی کشت غالب انگور بود، اما الان خب بیشتر به سمت چغندر، سیب و خب گندم آبی از این دست محصولات رفته که خب اینا در واقع نیاز آبی بسیار بیشتری دارن تا بحث در واقع انگور. و این خودش سبب شده که در واقع سطح آب ورودی در واقع حجم آب ورودی به دریاچه کاهش جدی پیدا بکنه.
بله
و خب این هم به تبعش ارزم خدمتتون که باعث خشکی بیشتر دریاچه و حالا ساید افکت های متعددی شده، حالا توزیع سلامت از قبیل در واقع بیماری آست، بیماری در واقع آب مروارید چشمی، انواع مخاطرات پوستی، حتی بعضی از تجربه ها هست که مدعاشون هستش که حتی توی بیماری های مثل سرطان و این موارد هم این روند خشکی دریاچه تاثیرات جدی داشته.
بسیار عالی استاد. مثلا مباحث مثل صنعت و شهرسازی هم تاثیرات منفی بر تالاب ها داشته و نکته بعدی این که آیا قوانین و مقررات کافی برای حفاظت از تالاب‌ها در کشور ما وجود داره، اجرایی میشن یا خیر؟
درست. ببینید، من بخوام این خدمت رو عرض بکنم، به صورت خلاصه بخوام خدمت رو عرض بکنم، ما تو حوزه قانون گذاری در حوزه تالاب های قانون جامعی رو سال 96 تصویب شده در سبب مجلس شورای اسلامی هست که عرضم به خدمتتون که متناسب با این عرضم به خدمت قانون یک اتحاد ملی هماهنگی تالاب ها در سطح کشور باعث ایجاد می شده که وظیفه به صورت همگرا مسئله تالاب رو بتونه در واقع کنترل و مدیریت بکنه. نکتهش این هستش، همون در واقع سوال بخش اول سوال شما رو میخوام تاکید بکنم روش، بحث احیای تالاب ها یک بحث نیستش که صرفا به مجموعه وزارت نیروی سازمان حفاظت محیط زیست مرتبط بشه.
بله،
یه موضوع در واقع چند وجهی هستش. ما اگر که میگیم که باید تغییر الگوی کشت ایجاد بشه، این باید یه تغییر باور و فرهنگ تو منطقه ایجاد بشه، یا باید یه در واقع معیشت جایگزینی برای اون در نظر گرفته بشه. به طور مثال، حالا تو همین حوزه ارومیه یا تو حوزه های در واقع آبریز دیگه، تو حوزه رسد آینده رود الان سیاست هایی که خیلی پیگیریش کشور داره ترند میشه و خب علاقاده مسیر هم به این سمت باید بده، این هستی شما بیم تو حوزه گردش کرده خب توسعه بدیم، به جای اینکه همه افراد بیان یه لود، یعنی به جای در واقع آن لودینگی از بخش کشاورزی داشته باشیم، هر چقدر ما بسیم استهی باب داشته باشیم، عملا میتونیم به احیا و حفظ تثبیت شرایط در واقع اکولوژیک تالاب ها کمک بکنیم.
درسته.
این کلیتش هست. و حالا در حوزه قوانین هم این ستاد تشکیل شده بود. حالا ما در واقع شده پژوهش هم که در گذشته خودم انجام داده بودن، حوزه در واقع عمل کردی این ستاد متاسفانه خیلی قابل دفاع نیستش. عملا رو خود اینقدر دیگه معضلات متعددی در واقع پیش روی کشور در حوزه ناترازی ها ما داریم، عملا دیگه مباحث محیط زیستی حتی مقصی که مثل آلودگی هوا که اینقدر در واقع تقریبا اکثر شهرهای کشور باش درگیر شدن، شاید ما مثلا یک دهه پیش دو دهه پیش صرفا بحث آلودگی هوا رو برای شهرهای صنعتی و شهر تهران داشتیم، اما الان ما میبینیم که حتی شهرهایی که اصلا شاید یک روزی تصور هم نمیشد تو حوزه آلودگی هوا مشکل داشته باشن، الان موضوع جدی آلودگی هوا دارن. خب همه موارد کنه میرسونه که در واقع این اگر این مسائل حل نشه، روز به روز مزمن میشه و در واقع مخاطرات بیشتری ما خواهیم داشت.
درسته استاد. در شرایط فعلی با توجه به محدودیت منابع آبی موجود در تالاب‌ها، چه اقداماتی میتونه در واقع زیستگاه‌های مناسبی رو برای گونه‌های جانوری تالاب زیست فراهم بکنه و چطور میشه حداقل گونه‌های موجود رو حفظ کرد در تالاب‌ها؟
ببینید، یه نکته ای که دو تا نکته ای که به نظر من تو این زمینه ما میتونیم مورد توجه بیشتر قرار بدیم، اینکه مردمی محور کردن امور هست. هر چقدر ما بتونیم از ظرفیت سازمان های مردم نهاد، بسیج و حالا در واقع مجموعه هایی که در واقع مردم پایه هستن بتونیم از اینا استفاده بکنیم، چون عملا اعتبارات و بودجه ها در این خصوص بسیار محدوده و پاسخ بود تکافوی حجم مشکلات رو نداره. ما هر چقدر بتونیم در واقع از ظرفیت های مردمی استفاده بکنیم میتونیم موفقیت بهتری داشته باشیم. این یه نکته هستش که ما بتونیم در واقع یک بخشی از کسری نیروی انسانی و منابعمون رو با استفاده از فعالسازی ظرفیت مردمی و جلب مشارکتشون بتونیم توی حوزه در واقع فعال کنیم و نتیجه لازم رو بگیریم. برای اینکه اتفاق بیفته، قاعده این هستش که باید یک بخش حالا آموزش هست و حالا سیاست گذاری حاکمیت و بها دادن به این مسئله هست که ما رو بتونه به این دستاورد برسونه. این حالا کلیت موضوع هست که من خواستم خدمتتون بگم. بخش دومش که بخوام حالا بگم این هستش که ما باید در واقع همین منابع محدودی که داریم بتونیم با استفاده از مدل های تخصیص که حالا توسعه پیدا کرده توی پژوهش های مختلفی تو حوزه دانشگاهی این فعالیت تا در واقع انجام شده و در واقع مقاله شده و اینها، اینو ما بتونیم این منابع محدود رو به پروژه ها و طرح های اختصاص بدیم که بیشترین اثر بخشی رو داشته باشه، به جای اینکه در واقع منابع رو بیایم تو پروژه های مختلف در واقع توزیع بکنیم، صرفا به پروژه های بدیم که بیشترین اثر بخشی در کوتاه‌ترین زمان ممکن رو دارن. من بخوام مثال درش ارومیه خدمتتون بزنم، خب در واقع سیاست تغییر الگوی کشت و تغییر شیوه آبیاری اگرچه که میتونه با رعایت الزاماتی در واقع سیلینگ آب برای دریاچه ها و طالاب ها داشته باشه، جال تو حوزه های آبریز متعددی مثل حوزه آبریز زاینده رود و حالا سایر شهرهای کشور هم این سیاست خوب خیلی دنبال کردن، عملا با صرف چند میلیارد دلار در واقع توی سه دهه اخیر میبینیم که اون کارهایی که مورد نظر بود نبوده. اما به طور مثال از یک پروژه‌ای که حالا تو ارومیه این کار بیشتر انجام شده با صرف 200 میلیارد تومان و حالا جلب شرکت‌های مردمی در واقع با نهالکاری با احداث بادشکن ها 11 کیلومتر بادشکنی که احداث شد تا 60% غبار نمکی دریاچه که به عناصر مختلفی مثل در واقع فلزات سنگین هم حتی آلوده بودش، این تثبیت و کنترل شد و یه زیستگاه بسیار خوبی برای در واقع انواع در واقع گونه های جانوری گیاهی فراهم کرد. خب این مسئله نشون میده که ما در واقع ساکسس استوری هم توی این زمینه توی کشورمون داریم، تجربه های موفق داریم که میتونیم با هدفمند کردن تخصیص منابع و حالا انرژی ها و توانمندی های کل کشور و مهمتر از اون جلب و مشارکت مردمی اتفاقات خیلی خوبی رو رقم بزنیم.
بله استاد، سوال آخرم زیاد وقتتون رو نگیرم، بحث حقابه و حاکمیت آب هست برای تالاب ها. به نظرتون در شرایط فعلی وضعیت در واقع تخصیص در واقع حقابه تالاب ها در کشور به چه نحوی هست و آیا حاکمیت آب در این زمینه به درستی انجام شده؟ چقدر تاثیرگذار بوده در واقع مدیریت منابع آب بر تقلیل در واقع آب سیف شده در تالاب ها؟
در خصوص بحث حقابه زیست محیطی، خب عملا این حالا هم توی قانون تالاب‌ها در واقع پیگیری شده هم توی مخاطبات سازمان، یعنی در واقع ما از بعد قانونی به حد کفایت قانونگذار به این مسئله توجه کرده. مشکلی که داریم ما الان متولی تأمین آب در کشور و تعیین حقابه زیست محیطی با توجه به این که در واقع ابهاماتی که در واقع خود وزارت نیرو برای تو این زمینه مطرح میکنه، عملا وزارت نیرو و قانون و اینم نکته بگم توی بندهای قانونی هم یک سری ابهامات داریم ما، به طور مثال هم توی قانون هوای پاک و قانون تالاب ها یک ابهام قانونی هستش. این فقط یه نکته هستش که از لحاظ حقوقی هم حالا من میدونم که خود سازمان هم حتی در پیگیری هستش که بتونه اینو جمع‌بندی بکنه. این در واقع باید این که نیاز آب زیست محیطی تالاب چه مقدار هستش، علاوه بر اینکه باید این بیاد در واقع تو مجموعه سازمان حفاظت محیطی متمرکز بشه. علاوه وزارت نیرو هم خودش حقابه در واقع تامین نیاز رو تشخیص و تعیین میکنه و بر اساس اون مدعاش هم هستش که من از پایاب سطح ها رهاسازی کردم که به تالاب برسه. اما خروجی که گیج هایی که تو ورودی تالاب ها هستش نشون میده مؤید این مسئله نیست. فهم. چرا؟ چون هم در واقع تو این بین خب در واقع ما بحث سرقت آب و آب دوزی رو داریم و حالا در واقع سطوح زیر کشت غیر مجازی که تو محدوده های متعددی وجود داره، هم بحث انواع چاه های غیر مجازی که تو محدوده ها وجود داره و همین که خود وزارتخونه هم در واقع اون شفافیت لازم رو تو این زمینه نداره.
بله بسیار عالی، دست شما درد نکنید جناب تقوایی. باز هم اگر نکته هست بنده نپرسیدم لازم میدونید در ارتباط با اختزاعات زیست محیطی تالاب ها بهش اشاره بفرمایید، هستم خدمتتون استاد.
خواهش میکنم. نه من
شما در نکنه کامل خودتون
بخواهیم میکنم. راست خود منم چون انداشتم همزمان یک کار دیگه هم انجام
میدادم. عزیزی شما شرمنده لطف کردید استاد، کامل خودتون رو معرفی میفرمایید یه وقت من در عنوانتون اشتباهی نداشته باشم.
خواهش میکنم. من حمید رضا تقوی نجیب هستم و دانش آموخته محیط زیست و کارشناس محیط زیست.
بسیار عالی، موفق و پیروز باشید انشالله. عزیزتون کردم.
زنده باشین.
سلامت باشید. خدا نگهدار شما. واسه خدا حافظتون. خدا حافظ.